ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قیمت بنزین و گازوئیل در ایران افزایش می‌یابد. ایران گفتگوی مخفیانه با مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. یوکیو آمانو می‌گوید زمان پرداختن به مسائل دشوارتر در پرونده اتمی ایران است. با تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه سال 1393 در مجلس شورای اسلامی، هر لیتر فرآورده‌های نفتی به میزان 5% گران‌تر خواهد شد. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 700 به 735 تومان و بنزین سوپر از 800 به 840 تومان افزایش می‌یابد. بنزین معمولی و سوپر سهمیه‌ای نیز به ترتیب از 400 تومان فعلی به 420 و از 500 تومان فعلی به 525 تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر این 5% در سال آینده نیز یک افزایش 33% را در پیش خواهد داشت. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان این دولت در برن، پایتخت سوئیس را نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، زمان آن رسیده است که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است در مرحله نخست ما از گام‌های عملی و ساده‌تری آغاز کردیم، اما اکنون وقت آن است که به موضوعات سخت‌تر بپردازیم. دبیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده است که ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران محور گفتگوهای بعدی باشد. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های اتمی‌اش را رد کرده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، 4 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، سال گذشته میلادی نسبت به دوره پیش از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران 15% کمتر از ایران نفت خریداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از آمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که این کشورها در مجموع حدود 950 هزار بشکه در روز کمتر از ایران نفت خریدند. کاهش خریدهای نفتی این 4 کشور باعث شده است که ایران در قیاس با قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 که روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی سالیانه خود را از دست بدهد. و کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، که هفته اخیر از تهران بازدید کرد، میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای انان که همراه با مارتی آتیساری، رئیس جمهوری سابق فنلاند، اسقف دزموند توتو از آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل و نیز ارنستو زدیلو، رئیس جمهوری سابق مکزیک، به تهران رفته بود، به مباحثات صریح خود با مقام‌های ایرانی اشاره کرد و گفت ایران می‌تواند یک عامل کلیدی در ثبات منطقه باشد. رئیس جمهوری سابق فنلاند نیز با اشاره به اهمیت تحول به وجود آمده در روابط ایران و جهان بعد از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با ایران به شکست بیانجامد، نه تنها مردم ایران بلکه منطقه از این موضوع متاثر خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پارلمان آلمان با اکثریت آرا مأموریت 2 سامانه ضد موشکی این کشور در ترکیه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. به جز آلمان، کشورهای آمریکا و هلند نیز هر یک 2 سامانه دفاعی پاتریوت در ترکیه دارند. هدف از استقرار این 6 سامانه ضد موشکی و 1200 خدمه آن، تقویت توان هوایی ترکیه در برابر حملات احتمالی موشکی سوریه ذکر شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال اوجگیری جنگ داخلی در سوریه و احتمال وقوع حملات موشکی از سوی رژیم بشار اسد، ترکیه به عنوان یکی از اعضای پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو سال پیش خواهان تقویت پدافند هوایی خود شد. تا در پی موافقت وزیران خارجه پیمان ناتو، آمریکا، آلمان و هلند که تنها دارنده سامانه ضد موشکی پاتریوت هستند، پذیرا شدند هر یک دو واحد از این سیستم پیشرفته و مدرن دفاع ضد موشکی خود را در سه منطقه مرزی ترکیه مستقر کنند. پس از گذشت یک سال از مأموریت سامانه‌های پاتریوت، این سه کشور عضو پیمان نظامی ناتو موافقت کردند این گونه تجهیزات نظامی برای یک سال دیگر هم در ترکیه بماند. هدف اصلی از مأموریت این شش واحد سیستم پاتریوت، بالا بردن توان و قدرت هوایی ترکیه در برابر حملات احتمالی موشک‌های دوربرد سوریه ذکر شده. به گفته مقام های پیمان نظامی ناتو که فرماندهی این شش واحد پاتریوت را در دست دارند، این سامانه ها نه هدف های تعرضی را دنبال می کنند و نه قصد برقراری منطقه پرواز ممنوع دارند. پس از گذشت یک سال از مأموریت پاتریوت ها تا کنون مشاهده نشده موشکی از سوی یکی از این شش سامانه پرتاب شود. سال پیش اما در چنین روزهایی به محض انتشار خبر استقرار پاتریوت ها در ترکیه، علاوه بر سوریه، ایران و روسیه هم لب به اعتراض گشودند و خواهان برچیده شدن فوری این سامانه های دفاع ضد موشکی پیمان نظامی ناتو شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقرار پاتریوت‌ها در ترکیه را مخل برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه دانست. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم سال پیش برپا کردن شش سامانه ضد موشکی پاتریوت را زمینه‌ای برای ایجاد یک جنگ جهانی قلمداد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور بین الملل هم بشار اسد را خط قرمز ایران خواند و گفت دلیل اصلی تمرکز ایران بر سوریه جلوگیری از سقوط خط مقاومت در برابر اسرائیل است. در واکنش به این اظهارات، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم از مخالفان خواست به جای اعتراض به استقرار پاتریوت‌ها در کشورش، از بشار اسد بخواهند از اعمال خشونت در سوریه دست بردارد و کنار رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد گفت که طی 3 سال گذشته 180 میلیارد دلار ارز به منظور تنظیم قیمت ارز به بازار ایران تزریق شده. همکارم کیان معنوی در گفتگو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، نخست ارزیابی‌های او را از گفته‌های رئیس بانک مرکزی ایران جویا شده.
انتقاد آقای سیف کاملا صحیحه. ایشون فرمودن که تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی باعث این شده. البته ایشون خواستن خیلی مؤدب باشن که این حرف رو زدن، وگرنه واقعیت اینست که این اقدام از نافهمی، از شارلاتانیزم پوپولیستی آقای احمدی نژاد و تا حدی هم ریشه در فساد مالی اون زمان داشته. کاری که ایشون می‌خواسته بکنه این نیست که با ریختن پول ارز در بازار قیمت دلار رو پایین نگه داره. این کار کاملا اشتباهه. شما در مقایسه بگیرید با چین. چین سعی میکنه قیمت دلار رو بالا نگه داره. چرا؟ برای اینکه در نتیجه میتونه صادرات بیشتری داشته باشه و واردات کمتری داشته باشه. کاری که آقای احمدی نژاد کرده بوده این بوده که کالاهای خارجی وارداتشون بیشتر شده و امکان صادرات کالاهای ایران نبوده، چون نرخ ارز رو پایین نگه داشتن. این عبارت بوده از یارانه‌ای که دولت ایران به چین و سایر کشورها میداده و این یارانه رو هم نه از دست امروز و فردا، بلکه از ارثی که به ملت ایران رسیده بوده میداده. برای اینکه این پول نفت سرمایه ملت ایرانه، این نبایستی خرج امور جاری بشه. بنابراین از هر نظر که بگیریم این کار اشتباه بوده و اثرات خیلی بدی روی اقتصاد ایران گذاشته و واقعا زندگی همه افراد به خصوص در طبقات متوسط و پایین رو کاملا به هم میریزه.
ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدید که پول ریختن در بازار اساسا چگونه کار میکنه؟ آیا جنبه مثبتی هم وجود داره در این یا نه؟
جنبه مثبتی به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. کاری که انجام میشه این نیست که به مقدار زیادی ارز در اختیار بانک هاست که هر کس بخواد به یک قیمت ثابتی، فرض بفرمایید اون زمانو 1000 تومان یا 1200 تومان یک دلار میخریده. این خاصیتش چیه؟ این نیست که افراد نگاه میکنن آیا 1200 تومان یا 1000 تومان ارزشش بیشتره یا 1 دلار. طبیعتاً 1 دلار بیشتره، برایش کارهای زیادی میشه کرد. بنابراین اونا میان و پولشون رو میدن و این ارزا رو میگیرن و به خصوص کسانی که ارتباطاتی داشته باشن، نزدیک به مراکز قدرت باشن، بسیار بیشتر این کار انجام میدن. اگر یک اقتصادی قوی باشه البته ارزش پولش بالا میره، فشار خواهد بود که ارزش پول بالا بره، ولی عکس قضیه درست نیست. اگر شما پول بالا نگردنین فقط ضرر زدید به اقتصاد مملکت. بنابراین من هیچ نقطه مثبتی در این نمیبینم، به ویژه که این پول سرمایه ملت ایران.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به تازگی بودجه سال 93 رو به مجلس داد. حالا آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با این بودجه تأثیرات منفی این فرایندی رو که ایجاد شد از بین ببره؟
نه، ملاحظه بفرمایید بلاهایی که سر اقتصاد ایران اومده در یک دوران طولانی مدت بوده و بنابراین یک ساله نمیشه این کار رو یک مرتبه درست کرد و فقط مسئله اینم نبوده، مسائل دیگه ای هم در اقتصاد ایران بوده. بنابراین ضمن اینکه کارهایی که آقای روحانی حداقل وعده دادن که انجام بدن و وزرایشون و رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت وعده دادن، اینا کارهای درستیه که انجام بشه. ولی اگر یک بیماری در عرض فرض بفرمایید 30 سال ایجاد شده، در عرض یک سال نمیشه به سادگی از بین برد.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنوید با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا. و اما سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد، اما به گفته او آنان با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. حالا با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران که موجب شده ایران جزو 3 کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام به شمار بره، آیا شما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالف؟ برای اینکه نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با این شماره تماس بگیرید: 2420-2211-2212. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما عزیزان در رابطه با موضوعات مختلف با هم گوش میکنیم.
این جریان هدفمندی آقای احمدی نژاد یه سری ویروس ها ریخت توی سری سیستمایی که از قدیم توی ایران بود که این ویروس ها اگر هم بشه درمانشون کرد، برداشتشون، دوران نقاهتشون خیلی زیاده، یعنی بیماری های خیلی فتیدی وارد کرد توی تمام ساختارهایی که وجود داشت.
من از دوستان فارس شهرستان نیری زنگ میزنم. یه معلم هستم با 29 سال سابقه کار. عرض به خدمتون که تو حکم حقوقم 1,200,000 تومان هست. دریافتی من در برج 800,000 تومانه. عرض کنم خدمتون که میخواستم یه تلویزیون بگیرم. حدود 5,000,000 رفتم وام قرض‌الحسنه گرفتم. 10 قسطه. یعنی برجی 500,000 تومان. من چجوری با برج 300,000 تومان زندگی بکنم؟ کرای خونه هم دارم، وسایل دیگه هم لازم دارم. اگر این یارانه ها حذف بشه برای ما خیلی مشکل میشه.
اگه حکومت تهران راضی میشه که نون لباش دونه 125 تومن رو به 10 تومن عودت بده، بله ما راضی هستیم که یارانه نگیریم، مشکلی نداره.
از قدیم میگن که انسان به امید زندگی هست. ما به چه امیدی زنده باشیم که نمیدونیم آیندهمون چیه؟ فقط خودمونو باید بسپاریم به دست خدا. خدا خودش میدونه که آینده چی میشه و الا تا زمانی که اینها باشن ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم. تمام شرکت ها تعطیل شدن، تمام کارخونه ها ورشکسته شدن.
رسانه ما چند روز پیش اعلام کردن حداقل حقوق دستمزد یک کارگر اگر از 1.5 میلیون تومان در برج ماهانه کمتر از اون باشه زیر خط فقر حساب میشه. آیا من کارگری که با حداقل حقوق کارگری که 480,000 تومانه و با یه دونه اضافه کاری که حتی به نظر به 700 تا 800 تومن میرسه دارم زندگیمو میگذرونم، آیا در چه موقعیت زمانی قرار گرفتیم که حتی در مورد سرنوشت خودمونم هیچ اختیاری نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.